ساعت 12 شب در ایران است. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا شدید. ثانیه‌های آغازین یک هفته تازه در ایران است. شنبه 12 بهمن 1398 قرار رسیده. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 40 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. در پی شیوع ویروس کرونا و انتشار آن در برخی کشورها، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران با اشاره به آماده باش کامل تمامی پایگاه‌های بهداشتی در ورودی‌های کشور، خواستار جلوگیری از ورود تمامی مسافران از مبدأ چین به ایران شد. سعید نمکی در مصاحبه‌ای پس از جلسه اضطراری دولت در روز جمعه در این باره گفت:
تصمیم بر این شد که ما پروازهای رفت و برگشتمون به کشور چین فعلا متوقف بشود. قرار شد حدود 70 نفر از دانشجویان عزیز ما که در شهر ووهان گرفتارند و طبق گزارشات دولت چین اینها آلودگی ندارند، ملوث ما تدارکی رو دیم با همکاری دوستانمون در وزارت امور خارجه که این عزیزان رو به کشور در هفته آینده برگردونیم.
بنابر آخرین گزارش‌ها بیش از 9800 نفر در چین به این ویروس مبتلا شدند و تاکنون 213 نفر نیز جان خود را از دست دادند. در واکنش به تصمیم سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع ویروس کرونا در بیش از 20 کشور جهان و اعلام وضعیت فوق‌العاده جهانی، قیمت نفت کاهش پیدا کرد. در پایان روز کاری 11 بهمن پیش از بسته شدن بازار بورس اروپا، نرخ هر بشکه نفت برنت دریای شمال تا 57 دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت تا 52 دلار کاهش پیدا کرد. به گزارش رویترز، کاهش بهای نفت کشورهای تولید کننده نفت را نگران کرده است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشست خود را که قرار بود در اسفند ماه برگزار شود، پیش از موعد در روزهای آینده برگزار خواهد کرد. مقامات اوپک تلاش می‌کنند آسیب اقتصادی ویروس کرونا و تأثیر منفی آن روی تقاضا برای نفت و فرآورده‌های نفتی را ارزیابی کنند و بر کنترل قیمت نفت با کاهش تولید و عرضه آن تأثیر بگذارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم یکی از دو واحد شرکت نفتکش دریایی کاسکو در چین روز جمعه برداشته شده است. این شرکت به واسطه نقل و انتقال نفت ایران از سوی ایالات متحده تحریم شده بود، اما این تحریم در جریان مذاکرات تجاری واشنگتن پکن به بحث گذاشته شد و نسبت به رفع آن توافق شد. یک مقام دولتی آمریکا به رویترز گفته است که واحد دوم شرکت کشتیرانی کاسکو موسوم به سیمن همچنان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار خواهد داشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر در دو نوبت به شرکت‌های زیرمجموعه کاسکو معافیت اعطا کرده بود تا همکاری خود را با ایران کاهش دهند. عباس کامیابی، رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، می‌گوید این انجمن از عامل آتش زدن کتاب پزشکی هریسون شکایت کرده است. ایسنا به نقل از عباس کامیابی نوشت: بدبین کردن مردم به دانش پزشکی حتی اگر فقط روی یک نفر تأثیر داشته باشد و او را از پیگیری درمان باز دارد، تهدید علیه سلامت جامعه به شمار می رود و مستوجب برخورد قانونی است. رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران افسود که چیزی به نام طب اسلامی وجود ندارد و ساختگی است و پافشاری بر اعمال جاهلانه نیز قطعا عملی مجربان است. از دستگاه قضایی توقع داریم با رسیدگی سریع، عادلانه و قاطع به این پرونده نشان دهد که سلامت مردم در اولویت قرار دارد. شیخ عباس تبریزیان مدعی است که روزانه 150 نفر افراد مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج را با طب اسلامی معالجه می‌کند. عباس تبریزیان که از سوی هوادارانش پدر طب اسلامی توصیف شده، در تجویزی تازه عسل و سیاه دانه را برای درمان کرونا توصیه کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. خبرهای بیشتر رو میتونید بر روی وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مطالعه کنید. و ما در این مجله نیمه شب رادیو فردا، واشنگتن با تحریم رئیس سازمان انرژی اتمی به دنبال چیست؟
فقط اگر مسئله آقای صالح نباشه و سازمان انرژی اتمی ایران هم باشد، چگونه میتوان این سازمان تحریم باشه و بتونه در کادر برجام در اغما با اروپایی ها و با مسئولان سازمان انرژی اتمی جهانی همکاری کنه؟
مجرمی که جرمش معلوم نیست، دادستان کل کشور میگوید مقدمات بازگرداندن تتلو به کشور فراهم میشود.
اگر که مجرم هست باید معلوم بشه که چه مراحلی رو گذرونده این پرونده و چطوری غیابی توانستند اعلام مجرمیت بکنند.
و پایان بررسی اعتراض نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات مجلس.
چون اونا اصلا خیلی به سازوکار رأی و دموکراسی و انتخابات باور ندارن.
رأس ساعت 30 دقیقه بامداد در ایران هم میتونید شنونده یه برنامه هفتگی کارنامه باشید. همراه ما در این مجله نیمه شب بمانید. در ادامه کارزار فشار حداکثری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران آمریکا، یک اقدام تحریمی دیگر رو ازش خبر داد. براین هوک اعلام کرد در یک کنفرانس مطبوعاتی که سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس این سازمان رو تحریم میکنه. جزئیات بیشتر رو ابتدا از همکارم سمیرا قرایی بشنوید.
برایان هوک، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه در نشست خبری خود در واشنگتن در جمع خبرنگاران حاضر شد و از تحریم‌های تازه خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت. سازمان انرژی اتمی و رئیس این سازمان صالحی تازه‌ترین تحریم‌های آمریکا هستند.
Today we are sanctioning the Atomic Energy Organization of Iran. We are also sanctioning its chief officer علی اکبر صلاحی.
امروز ما سازمان انرژی اتمی ایران و علی اکبر صالحی را تحریم می‌کنیم. سازمان انرژی اتمی نقش بزرگی در نقض تعهدات هسته‌ای ایران داشته. حد تعیین شده برای درجه خلوص و ذخیره‌سازی اورانیوم غنی‌سازی شده را نقض کرده. رئیس این سازمان شخصاً مسئولیت نصب سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته را بر عهده داشته تا ایران قابلیت غنی‌سازی‌اش را افزایش دهد. او همچنین میزبانی مراسمی را بر عهده داشته که طی آن ایران گازرسانی به سانتریفیوژهای IR6 را آغاز کرده. همچنین آمریکا برای 60 روز 4 معافیت برای همکاری اتمی با ایران را تمدید می‌کند. این معافیت‌ها اجازه می‌دهد تا پروژه‌های عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای که خود محدود کننده فعالیت‌های هسته‌ای ایرانند ادامه پیدا کند.
در نتیجه آمریکا از یک سو سازمان انرژی اتمی ایران را تحریم کرد و از سوی دیگر برخی از معافیت‌های تحریمی پروژه‌های هسته‌ای را تمدید کرد. برایان هوک می‌گوید این معافیت‌ها خود عامل بازدارنده در فعالیت‌های هسته‌ای ایرانند.
So these are for 60 days. These are designed to limit.
این معافیت‌ها طراحی شدند تا محدود کننده باشند. مثلا باز طراحی راکتور عراق یا حمایت از راکتور اتمی بوشهر تا ایران نیازی به غنی سازی نداشته باشه.
اما تحریم علی اکبر صالحی که از چهره‌های فعال در دوران مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی بود، واکنش‌های از سوی ایران به همراه داشته. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، در یادداشتی در اینستاگرام خود میگوید تحریم آقای صالحی نشان دهنده عصبانیت و استیصال آمریکا از به بن‌بست رسیدن فشارهای حداکثری است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، نیز میگوید تحریم آقای صالحی بر پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران تأثیری نخواهد داشت. با خروج آمریکا از برجام، ایران در چندین گام کاهش تعهدات هسته‌ای خود را آغاز کرد و سرانجام با انجام غنی‌سازی در تأسیسات فوردو یکی از مهمترین محدودیت های برجام را زیر پا گذاشت. سه کشور اروپایی طرف برجام اعلام کردند که مکانیزم حل اختلاف را اجرایی خواهند کرد و ایران نیز در جواب میگوید اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود، جمهوری اسلامی از برجام و حتی NPT خارج خواهد شد. آمریکا در موضعی متفاوت در پی تغییر رفتار کلی ایران به ویژه در منطقه و در رابطه با برنامه موشکیش است.
در این باره بیشتر از مهران مصطفی تحلیلگر امور هسته‌ای در پاریس بشنوید.
هدف از تحریم آقای صالحی دو فشار هست، یکی مستقیم به خود ایران و دومی به اروپایی ها. فشار مستقیم به ایران از این جهت است که اولا این ترتیب کارها باعث میشه که مانور دیپلماتیک ایران کمتر بشه، مثلا آقای صالحی دیگه نتونن بیان امریکا، و دوم این که باعث میشه که فشار بیارن به ایران برای خارج شدن از NPT. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که فقط اگر مسئله آقای صالح نباشه و سازمان انرژی اتمی ایران هم باشد، چگونه میتوان این سازمان تحریم باشه و بتونه در کادر برجام بر اغما با اروپایی ها و با مسئولان سازمان انرژی اتمی جهانی همکاری کنه. از اینها در داخل ایران رو میبره به سمت و سوی خارج شدن و این سیاست رو پیش گرفتن که از NPT خارج بشه. البته ایران فعلا همچین کاری رو نکرده و دارن مطرح میکنه. دومی که به اروپایی ها فشار میاره، اگر یادتون باشه آقای الکبر صالحی قبل از برجام، زبانی که وزیر خارجه نبود و در همین پست بود، از طرف اروپایی ها در لیست تحریمی ها قرار داشت و اکنون آمریکا این فشار رو به اروپا میاره، به باقی مانده اروپا، برای که انگلیس تقریبا سیاستش با آمریکایی ها یکی شده، این فشار رو میاره که چون ایران تعهدات خودش رو در کادر برجام هم انجام نمیده، باید بریم به سمت سوی یک برجام دوم و یک سری مذاکرات دیگه. هدف آمریکایی‌ها این دو فشار هست، به ایران و به اروپایی‌ها.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و مجله نیمه شب رادیو فردا. امیرحسین مقصودلو، مشهور به تتلو، خواننده ایرانی ساکن ترکیه، روز سه‌شنبه در حالی که می‌خواست به لندن بره کم کم بازداشت شد. محمد جواد منتظری، دادستان کل کشور، در ایران گفته با مجرم خواندن تتلو، گفته مقدمات بازگشت این خواننده به زودی به کشور فراهم خواهد شد. ارزیابی مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا رو بشنوید.
خب این کاملا ابهام داره و خیلی عجیبه که دادستان یک کشوری اینجور با ابهام در باید یک موضوع مهمی صحبت میکنه. اگر که مجرم هست، باید معلوم بشه که چه مراحلی رو گذرونده این پرونده و چطوری غیابی توانستن اعلام مجرمیت بکنن برای این آقای تتلو. این یک موضوع. موضوع دیگه اینه که اساساً اگر فرض بکنیم که حتما اینجوره، دولت ایران و دولت ترکیه با هم دیگه قرارداد پلیس اینترپل رو دارن، اون وقت خیلی سوال ها مطرح میشه و یکی از مهمترین سوال ها اینه که حتی موقعی که قرارداد پلیس اینترپل بین دو کشوری که با هم رابطه دارن منعقد شده، هرگز این که یک کسی رو به کشور دیگری، مثلا ترکیه، این آقا رو به ایران تحویل بده، در صورتی که جرمی رو که دارن بهش نسبت میدن و ما نمیدونیم چیه، میگن ثابت شده و نهایی هست، مجازات سنگینی مثل اعدام باشه، پلیس اینترپل اساسا مجاز نیست که تقاضا بکنه که این آدم رو تحویل بدن به اون کشوری که میخواد فرضاً مجازات اعدام رو نسبت بهش اجرایی بکنه. بنابراین از این نقطه نظر هم جای تردید داره موضوع.
خانم کار، شما با شناختی که از فضای هم قوه قضاییه ایران دارین و هم فضای سیاسی ایران دارین، تصور این که پلیس ترکیه میگه که برنامه‌ای برای تحویل این خواننده به ایران نداره، مشکل ویزا داشته، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی دارن میگن که این آدم مجرمه و ما مقدمات آوردنش به ایران رو داریم فراهم میکنیم، اینا رو چگونه باید کنار هم دیگه نگاه کرد؟ چرا اون اصرار و این انکار؟
خب من تصور میکنم که ترکیه زیر فشار دولت ایران قرار گرفته و به هر حال اینا با هم بدبستون زیاد دارن. همونطور که میدونیم در گذشته هم خیلی روابط خاصی در مورد بعضی از افراد داشتن که پولهای کلان به ترکیه برده بودن و از این حرفا. من تصور میکنم احتمالاً میشه یه تبانی وجود داشته باشه، ولی پلیس اینترپل در این وسط کاره ای نیست و یه تبانی وجود داشته باشه به این معنا که اینا ایراد ویزایی از این آقا بگیرن و احتمالاً دپورتش بکنن و اونا حالا دارن میخوان به حساب خودشون بگذارن و بگن که این قدرت ما بوده که میتونیم آدمها رو، شهروندهای ایرانی رو به کشور برگردونیم. ولی اونچه مسلمه، حتی اگر اینطور هم باشه و ایشون اشکال ویزایی داشته باشه، نظر به اینکه بحث مجرم بودنش رو ایران مطرح کرده بدون اینکه بیشتر شفاف قضیه رو بیان بکنه، باز هم دولت ترکیه مجاز نیست که این شخص رو دیپورت بکنه در شرایطی که قوه قضاییه ایران رو میشناسن و میدونن از هر کسی که ناراضی باشه از سخنانش، از نوشته‌هاش، اون رو بهش برچسب‌های دیگری میزنن و به احتمال زیاد مجازات اعدام تهدیدش میکنه. بنابراین دولت ترکیه حتی برای مشکلات ویزایی هم در شرایط کنونی حق دیپورت این شخص رو به ایران نداره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما با پایان روز جمعه 11 بهمن رسیدگی به اعتراض نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات پیشروی مجلس که 90 تن از اونها نماینده کنونی هم هستن به پایان رسید و نتایج به آنها اعلام میشه. رد صلاحیت اگرچه که موضوع تازه‌ای نیست، اما این بار بسیار خبرساز شده، خصوصا اینکه اظهارات مقام‌های شورای نگهبان به گمان زنی‌ها در این زمینه دامن زده، از جمله اینکه بیشتر این رد صلاحیت‌ها به گفته اونها به جای موضوع سیاسی دلایل اقتصادی و مالی داشته. البته علی لاریجانی رئیس مجلس به این اظهارات واکنش نشون داده و گفته نباید طوری گفت که به گفته او مورد سوء استفاده بیگانگان قرار گیره. این ارزیابی علی مزروی نماینده پیشین مجلس ساکن بلژیک از این رد صلاحیت است.
خب میدونید داستان نظارت استثبابی شورای نگهبان یک داستان طولانی هست که از سال 69 شروع شد و اولین بار در مجلس چهارم بود که شورای نگهبان با استفاده از همین استدلال نزدیک به 40 از نمایندگان مجلس ششم و حدود 80 از افراد سرشناسی رو که به جناح خط امام اون موقع تعلق داشتن رد کرد و این داستان همینطور ادامه پیدا کرده. در مجلس ششم هم ما شاهد بودیم که تحصیلی که نمایندگان کردن در اعتراض به همین نظارت استثبابی بود، برای اینکه در همون مجلس و در انتخابات مجلس هفتم هم نزدیک به 80 از نمایندگان مجلس ششم رو عمدتاً به دلایل سیاسی شورای نگهبان رد صلاحیت کرد و انتخابات مجلس هفتم نتایج اغلب کرسی ها پیشا پیش معلوم بود. الان هم همون اتفاق افتاده، منتها خب شاید به دلیل شرایط زمانی برجستگی بیشتری پیدا کرده.
دقیقا آقای مزروی همین به همین شرایط میخواستم برسیم که شرایط کنونی آیا برای تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی، یک نظام سیاسی، آیا این شرایط کنونی این رو نباید قاعدتاً به یک نتیجه دیگری میرسوند، این تصمیم گیران رو برای بررسی مثلا صلاحیت نمایندگان مجلس، یا براشون اهمیتی نداره؟
ببینید ما که جای اونا نیستیم که بتونم جواب این سوال رو بدم. از نظر من و از نظر کسونی که به هر حال به جناح اصلاح طلب تعلق دارن، خب این شرایط این چنین اقتضایی رو نده، ولی اینکه شورای نگهبان و کسونی که تصمیم گیرنده هستن چه تحلیلی از شرایط دارن
که چنین عملی رو انجام میدن، خب این برای ما قابل فهم نیست. ولی لابد اونها تحلیلشون از شرایط متفاوته و احساس میکنن که اتفاقا این به نفع اونها هست و میتونه در واقع با یک دستی که در حکومت ایجاد میکنه بتونن بهتر به حاکمیتشون ادامه بده.
از لحاظ مشروعیت آقای مزروعی شما چه فکر میکنید؟ با توجه به اینکه بسیاری از کسانی که رد صلاحیت شدند در این روزها در اون مجلس شورای اسلامی حاضر هستند و قانونگذار هستند، اگر این قانونگذاران صلاحیت قانونگذاری ندارند و رد صلاحیت میشن، این چه کاری با جایگاه مجلس داره امروز؟
خب اینو خیلی نمیشه روش مانع افتاد، برای اینکه این میگم یه اتفاق در مجلس ششم هم افتاد، در مجلس سوم هم افتاد. یعنی اینا برمیگرده به برخورده سیاسی و اون کسونی هم که این کار رو انجام میدن هیچ ارتباطی بین این کار و مشروعیت حالا مجلس برای قانون گذاری یا کلن مشروعیت سیاسی حکومت نمیبینه و به عبارت اونا اصلا خیلی به سازوکار رأی و دموکراسی و انتخابات باور ندارن، به این معنایی که در دموکراسی های معمول دنیا اجرا میشه.
اگر که این باور وجود نداره به گفته شما، چه اصراری وجود داره بر وجود انتخابات کلن؟
خب این یک بحث دیگری رو باز میکنه که در واقع برخی الزاماتی که از پس از انقلاب به وجود اومده به عنوان نظام جمهوری اسلامی و خب این متکی بوده بر همه پرسی و انتخابات، این دیگه نهادینه شده و اینا نمیتونن اینا رو حذف کنن. ضمن اینکه با این انتخابات به این شکل یک نمایشی از دموکراسی و اینکه مردم رأی میدن رو هم میتونن در عرصه عمومی و تبلیغات داشته باشن. به هر حال این چیزی نیست که فقط در ایران اتفاق میفته، ما خیلی از کشورها رو داریم که علانه به خصوص در خاورمیانه و آفریقا با یک چنین انتخابات های نمایشی میخواد برای خودشون در عرصه تبلیغات جهانی کسب مشروعیت کنه.
ارجبی علی مزروی رو میشنیدید در بلژیک. اما درباره اون چه که میشنوید در این مجله نیمه شب و در سایر بخشای خبری رادیو فردا، اگر نظری دارید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. از طریق تلگرام خصوصا میتونید صدا و تصویر و مطالب خودتون رو برای ما بفرستید، @فرداگرام نشانی ماست. و اما چهارمین جشنواره فرهنگ و هنر ایران با نام ترمه از شامگاه پنج شنبه فعالیت دو هفته‌ای خودش رو در شهر مونیخ آلمان آغاز کرده و درباره این فستیوال بیشتر از شهرام میریان بشنوید.
4 سال متوالی است در اواسط زمستان جشنواره فرهنگی هنری ترمه که از آن به عنوان بزرگترین رویداد هنری ایرانی ها در جنوب آلمان یاد می شود فعالیت سالانه خود را آغاز می کند. در دل این فستیوال 14 روزه برنامه‌های گوناگونی از ادبیات، موسیقی، تئاتر و سینما گرفته تا رقص و هنرهای تجسمی و نمایش مد جای گرفته. موضوع بخش اصلی جشنواره ترمه در روز جمعه بر محور موسیقی کلاسیک و یا سنتی و موسیقی بومی و محلی ایران دور می‌زند. این برنامه و دیگر بخش‌های فستیوال ترمه در معروف‌ترین مجموعه فرهنگی هنری شهر مونیخ با نام گاستایک برگزار می‌شود. کیوان کامیاب مدیر این جشنواره درباره این حرکت فرهنگی و به ویژه بخش موسیقیش اینطور به رادیو فردا گفته:
جشنواره ما الان 4 دوره است و ما سعی کردیم همه بخش‌های فرهنگ ایران رو به نمایش بذاریم. تماشاگرامون مخلوطه و تمام برنامه‌ام به 2 زبان انجام میشه، یعنی همه برنامه‌مون آلمانی فارسیه، حتی تئاتری که می‌ذاریم با بالانویس انگلیسی یا آلمانی می‌ذاریم.
و بخش موسیقی
امسال اومدیم و یه فراخوان نوشتیم برای هنرمندان جوانی که استعداد دارن ولی امکان این که کنسرت بذارن ندارن. این فراخوان رو پخش کردیم و بیش از 290 گروه متفاوت با سبک‌های مختلف موزیک اعلام آمادگی کردن، کاراشون رو فرستادن که یه تیم داوری خیلی حرفه‌ای انتخاب کرد و بین این 290 گروه 5 گروه موزیک رو انتخاب کردن با شیوه‌های مختلف از موزیک نو تا تلفیقی، سنتی و فولکلور، موزیک نواحی و واقعا کار این جوونا خیلی خوبه. و یک گروه سنتی هم همیشه ما دعوت میکنیم که امسال خانم مژگان شجریان با همراهی گروه گردون به سرپرستی آقا آزاد میرزاپور شرکت دارند.
25 دقیقه بامداد هست. گزارش کوتاهی بود از شهرام میریان که میشنیدید. همچنان شنونده مجله نیمه شب هستید. اگه همراه ما باشید حدود 5 دقیقه دیگه میتونید برنامه هفتگی کارنامه رو بشنوید، اما پیش از اون دعوت میکنم که شنونده تازه ترین خبرهای جهان ورزش باشید از حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 18 خود را روز جمعه با 5 بازی آغاز کرد و تیم‌های سپاهان و تراکتور همچنان در جدول دوم و سوم باقی ماندند. شاهین بوشهر پس از 18 هفته به اولین پیروزی خود دست یافت و در تهران پیکان رده 14 را 3-1 برد، اما ته جدول باقی ماند. گلگوهر سیرجان در زمین پارس جنوبی جم 1-1 مساوی کرد و در مکان 15 است. سایپا اما در قائم شهر 3-1 نساجی مازندران را برد. سایپا 11، نساجی 10. دو تیم بالای جدول هم در خانه برنده بودند. سپاهان 2-1 فولاد خوزستان تیم میانه جدول را برد و تراکتور در تبریز همین نتیجه، یعنی برد 2-1 را مقابل ذوب‌آهن کسب کرد. با 3 بازی دیگر که امروز شنبه برگزار می شود، پرونده هفته 18 لیگ برتر بسته خواهد شد. در مشهد شهر خودرو تیم ششم میزبان ماشین‌سازی است و در آبادان پیشاهنگ لیگ یعنی پرسپولیس با نفت آبادان پیکار دارد که در جایگاه چهارم ایستاده. در تهران هم استقلال که فعلا با 1 بازی کمتر 5 است، نفت مسجد سلیمان رده 7 را پیش روی دارد. خستگی تیم استقلال به خاطر 2 بازی در لیگ آسیایی نقطه ضعفی است که توجه مهدی تارتار سرمربی مسجد سلیمان را به خود جلب کرده است.
سعی میکنیم از خستگی استقلال به نحو احسن به خصوص در نیمه دوم استفاده بکنیم.
اما فرهاد مجیدی سرمربی استقلال با تیمی روبروست که متکی به بازی دفاعی است با رکورد 11 مساوی.
تیم بسیار خوبیه، تیم منسجم، خیلی تیم با نست و خط دفاعی و خیلی خطرناک تو ضد حمله.
فرهاد مجیدی در نشست خبری روز جمعه از وضعیت بد باشگاه استقلال هم خبر داد و اینکه باشگاه ورشکسته است.
واقعیت اینه که ما یه باشگاه ورشکسته ایم الان توی این موبایل هم من اسنادی دارم که اگه رو کنم سنگ رو سنگ بند نمیشه،
که البته هنوز این اسناد رو نشده. اما نتایج بازی های امروز شنبه هر چه باشد تغییری در وضعیت سه تیم بالای جدول نخواهد داد. پرسپولیس همچنان پیشاهنگ لیگ برتر باقی خواهد ماند و تیم های سپاهان و تراکتور دوم و سوم. فدراسیون جهانی والیبال جدول مسابقات والیبال بازی‌های المپیک 2020 توکیو را اعلام کرد و ایران حریفان دور مقدماتی را شناخت. بر اساس این جدول ایران با 5 کشور ژاپن، لهستان، ایتالیا، کانادا و ونزوئلا همگروه است. در گروه دیگر برزیل، آمریکا، روسیه، آرژانتین، فرانسه و تونس بازی‌های مقدماتی را برگزار خواهند کرد. و در جهان تنیس در مسابقات 2000 امتیازی اوپن استرالیا دومینیک تیم بازیکن اتریشی با پیروزی بر الکساندر زورف تنیسباز آلمانی به فینال نخستین گرند سلم سال راه یافت. روز یکشنبه حریف این بازیکن اتریشی در فینال نوواک جوکوویچ سرب بازیکن شماره 2 جهان خواهد بود که تاکنون 7 بار قهرمان مسابقات اوپن استرالیا شده است.
تازه ترین های جهان ورزش رو میشنیدید از حبیب روشنزاده. خبرهای ورزشی که ما رو کم کم میرسونه به ثانیه های پایانی این مجله نیمه شب در ساعت های آغازین روز شنبه آخر هفته. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای دریافت خبرهاتون انتخاب میکنید. اگر که میخواهید اخبار بیشتری رو بخونید حتما به وبسایت ما سری بزنید، radiofarda.com آدرس اون هست. از جمله خبرهایی که متفاوت متنوع میتونید در این وبسایت بخونید، هم اکنون درباره رکورد تازه واردات موبایل به ایران هست در مجله فناوری. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. من هانا کاویانی هستم. شنبه و هفته خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به دستمزد کارگران و لزوم یک زندگی انسانی برای آنان و خانواده هایشان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. 800 کارگر واحد تعمیرات پتروشیمی اروند در بندر امام برای 3 روز اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دلیل اعتصاب این کارگران رعایت نشدن حق تخصص در تطبیق مشاغل بود. بر اساس این گزارش، طرح طبقه بندی مشاغل بدون حضور نماینده کارگران انجام شده و مدارک تحصیلی، سابقه کارکنان و حق تخصص آنان در پتروشیمی اروند لحاظ نشده است. از جمله بین یک جوشکار یا مکانیک، یعنی کارگران فنی، با یک کارگر خدماتی ساده فرقی در نظر گرفته نشده است. خبرگزاری ایلنا همچنین اشاره کرده که کارگران پتروشیمی بندر امام دست کم 10 روز اعتصاب کردند. سرویس های انتقال کارکنان بندر ماهشهر در اعتراض به دستمزد پایین و افزایش قیمت قطعات اتوبوس و آنچه دروغ های مسئولان نامیدند اعتصاب کردند. 250 اتوبوس و مینیبوس وظیفه انتقال بیش از 5500 تن از کارگران و کارکنان پتروشیمی ها در بندر ماهشهر را بر عهده دارند. در این ارتباط علی ساجدی نژاد، فعال کارگری در شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر، به خبرگزاری ایلنا گفت که رانندگان این اتوبوس ها و مینیبوس ها با سرمایه‌شان اتوبوس و مینیبوس تهیه می‌کنند و ماهانه 3.5 میلیون تومان دریافتی دارند. بر اساس این گزارش، این رانندگان پول بنزین، تعمیر خودرو و خرید لوازم یدکی خودرو را می‌پردازند. علی ساجدی نژاد، فعال کارگری شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر، به خبرگزاری ایلنا گفت که برای حفظ قدرت خرید کارگران در این منطقه، دستمزد آنها باید بیش از 7 میلیون تومان در ماه باشد. او با اشاره به اینکه کمترین دستمزدی که یک کارگر با 2 فرزند در شهرستان ماهشهر برای سال آینده نیاز دارد باید بیش از 7 میلیون تومان باشد، افزود این دستمزد کف حقوقی است که یک خانواده یک کارگری برای زندگی نیاز دارد و اضافه کرد کارگری که بخواهد زندگی راحت تری داشته باشد، گاهی تفریحاتی برای خانوادهش مهیا کند و پسندازی برای خرید مسکن داشته باشد، با دستمزد 7 میلیون تومانی هم نمیتواند سر کند. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا:
از سفره خانواده کارگری هر روز کمتر میشه و متاسفانه شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل خودکشی، پایین آمدن سن خودفروشی دختران و کارتون‌خوابی، حاشیه نشینی در حواشی. امروز یه مستجری باز داره مقوله خارج از حیطه زندگی میشه، چادر نشینی در بعضی از شهرها مد شده که زمین خالی اجاره میکنن، چادر میزنن. این معاملات اجتماعی به همین خاطر به وجود میاد، هرچقدر این صفحه کمتر بشه، درآمد کمتر بشه، یه جایی نامسامانی اجتماعی سر در میارن.
اما شرایط کاری هزاران کارگر پتروشیمی بندر ماهشهر چگونه است؟ علی ساجدی نژاد، فعال کارگری شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر، گفت که آنها از 7 صبح تا 6 یا 7 بعد از ظهر، یعنی معادل 2 ماه کار می کنند و افزود حتی خیلی ها روزهای پنجشنبه و جمعه هم کار می کنند. هیچ استراحتی ندارند و هیچ زمانی برای گذران وقت در کنار خانواده ندارند. به گفته این فعال کارگری، کارگران پیمانکاری منطقه ماهشهر نسبت به کارگران رسمی وضعیت بدتری دارند و در برخی پتروشیمی‌ها پاداش آنها هم حذف شده است. یک عضو شورای شهر اهواز اعلام کرد که کارگران شهرداری اهواز چند روز است که در اعتصاب به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا ایزدی گفت چندین روز است که محله‌های منطقه یک اهواز نظافت نشده است و مناطق دیگر هم کارگرها اعتصاب کردند و باید برای این امر چاره‌ای اندیشیده شود. بر اساس این گزارش حدود 6 ماه از مطالبات مزدی کارگران شهرداری اهواز پرداخت نشده است. این عضو شورای شهر اهواز گفت کارگر اگر روزی نتواند نانی بگیرد و به خانه ببرد، جواب زن و بچه های خود را چه باید بدهد؟ علی دهقانکیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اعلام این که فقط آن دسته از بازنشستگانی که حقوق متوسط به بالا دارند می توانند از وام مسکن بازنشستگان استفاده کنند گفت طرح تصویب شده از سوی هیئت وزیران نمی تواند مشکل مسکن بازنشستگان را حل کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او افزود اگر می‌خواهیم در این زمینه کمکی کنیم باید اقساط این وام را بسیار پایین در نظر بگیریم تا با وضعیت معیشتی بازنشستگان تطبیق داشته باشد. هیئت وزیران در دی ماه آیین‌نامه وام مسکن بازنشستگان را تصویب کرد. بر این اساس بانک مسکن موظف پرداخت 40,000 وام خرید مسکن به بازنشستگان خواهد بود که سقف آن در تهران و کلان شهرها 50 میلیون تومان و در سایر شهرها و روستاها 40 میلیون تومان خواهد بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با عنوان عدالت به مسلخ می‌رود از صدور احکام 41 سال زندان برای 7 فرهنگی در استان خراسان شمالی انتقاد کرد. این تشکل سراسری معلمان با اشاره به اعتراض‌های صنفی فرهنگیان در ماه‌های مهر و آبان سال گذشته نوشت که 7 تن از معلمان در استان خراسان شمالی بازداشت و با قید وثیقه آزاد شدند. این 7 فرهنگی محمد رضا رمضان‌زاده، مسئول هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، سعید حق‌پرست، علی فروتن، حمید رضا رجایی و حسین رمضان‌پور اعضای هیئت مدیره این تشکل صنفی و مصطفی رباطی و حسن جوهری اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی هستند. آقای رمضان‌زاده به 15 سال زندان، 74 ضرب شلاق، حدود 3 میلیون جریمه نقدی و محرومیت از فعالیت‌های حزبی محکوم شده است. آقای رمضان‌پور نیز به 8 سال زندان، 74 ضرب شلاق و محرومیت از فعالیت‌های حزبی و آقای رجایی به 4 سال زندان و محرومیت از فعالیت‌های حزبی محکوم شدند. سایر فعالان صنفی معلمان نیز هر یک به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شدند. این احکام در دادگاه تجدید نظر هم تایید شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین پرونده تشکیل شده 5 جلدی و 2000 صفحه‌ای برای این فرهنگیان از سوی اداره اطلاعات استان خراسان شمالی را کاملا ساختگی با اتهام‌های واهی توصیف کرد. این شورای صنفی پرسید آیا اعمال چنین فشارهای به توصیف این تشکل وحشتناک بر تعدادی معلم جز قربانی کردن حق و عدالت مفهوم دیگری دارد؟ قانون مدافعان حقوق کارگر نوشت یکی از خواسته های کارگران تعیین حداقل دستمزد برای یک زندگی انسانی است. یک زندگی انسانی به چه معناست؟ پاسخ مهرداد درویش پور جامعه شناس در سوئد را می شنویم که به مجموع معیارهای اشاره می کند که باید مورد نظر قرار بگیرد.
برخورداری از مسکن و امکان پرداخت هزینه های آن مسکن، امکان برخورداری از شرایطی که بتونه تفریح، معاش، تغذیه درخور، بهداشت و متناسب با تورم، سطح تورم در جامعه باشه، مجموع شرایطی که از اون عنوان استانداردهای درخور نام برده میشه. این یه مفهوم در این حال سوبژکتیو، یک مفهومی است که دقیقاً نمیشه یک معیار کلی براش عنوان کرد به دو سه دلیل. یک، اولا کشور به کشور شرایط با شرایط متفاوته. مثلا ممکنه آنچه که حداقل استانداردهای زندگی در سطح جهانی شناخته میشه در بسیاری از کشورهای موسوم به جهان سوم مثلا اون استانداردها رعایت نمیشه. در ایران حتی آنچه که گفته میشه استانداردهای حداقل، ما به هیچ وجه شاهدش نیستیم با معیارهای جهانی که سهل، با معیارهایی که خود نظام در واقع اون رو تعیین کرده. افزایش بیرویه و سرسام‌آور میزان گرانی و تورم در جامعه خودش یکی از عواملی است که بخت این رو که این دستمزدها سطح انسانی با اون حداقل استانداردها تامین بشه رو تهدید میکنه. چون شما فرض کنید دستمزد ثابت بمونه یا حتی افزایش پیدا کنه، اگه از دستمزد 10% افزایش پیدا کنه اما گرانی مثلا چند صد درصد یا به میزان بسیار بالایی دستمزد واقعی کاهش پیدا کرده.
آقای درویش پور همچنین بر این اعتقاد است که مسئله دستمزد با میزان کار هم مرتبط است.
شما شدت کار رو افزایش بدید ولی همون دستمزد رو بپردازید، یا حتی فرض کنید 10% دستمزد رو افزایش دادید اما شدت کار 40% افزایش پیدا کرده، یعنی کارگران، کارمندان، تهی‌دستان با همون دستمزد یا اندکی دستمزد بالاتر با میزان شدت کار به مراتب بیشتری روبرو میشن. بنابراین شما از معیارهای یک تعیین دستمزد عادلانه یا دستمزد متناسب با استانداردها تفره رفتید و به این ترتیب نوعی فقر مطلق در جامعه افزایش پیدا کرده.
به نوشته کانون مدافعان حقوق کارگر، دستمزدهای کمتر از 1/3 و 1/5 خط فقر به معنای افزایش مدت زمان کار تا 18 یا 20 ساعت در روز است. زیرا یک کارگر با 8 ساعت کار تنها می تواند بخش کمی از مخارجش را تامین کند. پس مجبور می شود 2 یا 3 جا کار کند یا به اضافه کاری های طولانی مدت بپردازد. مهرداد درویش پور با اشاره به اینکه در ایران افزایش دستمزد از افزایش نرخ تورم عقب افتاده است و بنابراین تعیین دستمزد کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران و نیز بازنشستگان با معیار انسانی هماهنگی ندارد میافزاید.
این امر باعث میشه بسیاری از کارگران، کارمندان برای اینکه بتونن اصلا نان امروز رو به فردا، زندگی امروز رو به فردا برسونن و نان امروز رو تامین بکنن، حتی مجبور میشن که 2 یا 3 جا کار بکنن و استانداردهای بهداشت، استانداردهای سلامت و طول عمرشون هم حتی میتونه کاهش پیدا بکنه به دلیل این شدت استثمار و این دور شدن یا به مراتب پایین‌تر قرار گرفتن از استانداردهای اولیه حقوق دستمزدی که باید متناسب با اون عواملی که گفتم تعیین بشه.
در این میان به موازات نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 98 شاهد بحث‌های بیشتر در مورد حداقل دستمزد کارگران ایران هستیم که امسال بیش از گذشته برای کارگران به موضوعی حیاتی تبدیل شده است. چرا؟ به دلیل افزایش قیمت بنزین و در نتیجه افزایش چشمگیر قیمت کالاها و خدمات، موضوعی که باعث شده به گفته مقام‌های تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه یک خانوار به بیش از 6 میلیون تومان در ماه برسد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان است. دستمزدی که در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار تعیین شد. این مبلغ در شرایطی تعیین و ابلاغ شد که کمیته مزد شورای عالی کار چند روز قبل از آن سبد معیشت ماهانه یک خانوار را 3,760,000 تومان تعیین کرده بود. اما شورای عالی کار حداقل دستمزد را 2 میلیون تومان کمتر از سبد معیشت ماهانه خانوار تعیین کرد. این در شرایطی بود که تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران به دست کم 5 میلیون تومان در ماه شده بودند. اما قانون در مورد چگونگی تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران چه می‌گوید؟ ماده 41 قانون کار تأکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار تعیین شود. این در شرایطی است که فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و حتی تشکل‌های رسمی کارگری در ایران از این شورا به خاطر اینکه تبصره دوم ماده 41 قانون کار را در تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر نمی‌گیرد انتقاد می‌کنند. در این حال شماری از اقتصاددانان منتقد دولت همراه با فعالان و تشکل‌های کارگری معتقدند نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت نیز با واقعیات زندگی همخوان نیست. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هر سال پس از تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از میزان در نظر گرفته شده حمایت کرده و آن را منطبق با هزینه‌های زندگی کارگران دانسته‌اند. سخنان یکی از شنوندگان را می‌شنویم.
شاید بیش از 1-2 ماهی که در فضای مجازی رسانه‌ها می‌گردم دنبال اینکه یک خبر خوبی از ایران بیاد بیرون. زندگی مردم شده جعبه سیاه، سلیمانی، شورای نگهبان و صلاحیتی که میده، رشوه میگیرن، نمیگیرن، از این صحبت ها، فلان شهردار فلانجا دستگیر شد. خیلی گشتم وجدانن ببینم بالاخره راجع به سیل سیستان و بلوچستان کسی صحبت میکنه، آیا کاری کردن که مردم اشتغال پیدا بکنن برای رفع گرفتاری و این موج فقری که داره جامعه رو میگیره، آیا فکری شده؟ برنامه‌ای هست؟ علا برکت الله کلیگویی، هیچ کدوم دردی از جامعه دوا نمیکنه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
پشت این پنجره ها دل میگیره، غم و غصه دلو تو میدونی. وقتی از بخت خودم حرف میزنم، چشم اشک بارون میشه، تو میدونی
عمریه من تو دلم زندونیه دل من زندون داره تو میدونی هرچی بهش میگم تو آزادی دیگه میگه من چشم آروم نداره تو میدونی اگه شب بگذره فردا میشه مگه فردا چی میشه تو میدونی عمریه چشماش بارون میشه تو میدونی عمریه من تو دلم زندونیه دل من زندون داره تو میدونی هرچی بهش میگم تو آزادی دیگه دیگه من
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست رادیو فردا
جرم من نیست اگه ترانه ها درد زندان یا زندان بانه اگه گفتم که فراموشت کرد شک نکن اینا همش بهتانه هر تنابی که نجاتم میده یا گرفتم که خودم پاره کنم تو خمار عشق برام چشمای من میترسی
اعتراف ساده بود، دردی که کشتن و پایان نگرفت، اونی که دزدید دنیای منو، منو حتی به گروگان نگرفت، اونی که با من بیرحم‌تره، تویی یا شکنجه وجدانم، این همه ناسازگاری
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
نداره حس تو از یاد این خونه بره، دردی که با عشق اومده با مرگ میتونه بره، دنیامو دادم دست تو، از هر طرف بن‌بست شه، جدن کجا دیدی کسی با قاتلش هم‌دست شه، جدن کجا دیدی کسی با قاتلش هم‌دست شه، تب میکنم از فکر تو تا با خودم هم‌درد شم، صد تا زمستونم بیاد امکان نداره سرد شم، درگیر ویرونی کنی اما بدون با عشق من کاری نمیتونی کنی، راهی میشی و باور ندارم رفتنو، تنها تر از اونم که از رفتن به ترسونی منو، جز زخمهایی که زدی چیزی برام مرهم نشد، هر کار کردی با دلم این عشق در من کم نشد، امکان نداره حس تو از یاد این خونه بره، دردی که با عشق اومده با مرگ میتونه بره، دنیامو دادم دست تو، از هر طرف بن‌بست شه، جدن کجا دیدی کسی با قاتلش هم‌دست شه، جدن کجا دیدی
خاطرش همدست چه.